پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. سر و پا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان برده ایم. گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخمهایی که نشمرده ایم. دلی سر بلند و سری سر بسیم، از این دست عمری به سر برده ایم. دلی سر بلند و سری سر بسیم، از این دست عمری به سر برده ایم. از این دست
گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده.
خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده از انتخابی که کردید، یعنی رادیو گفتگو و به وقت گفتگو. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت باشید، تندرست باشید. من از حضور شما مرخص میشم و همکار عزیز و ارجمندم جناب آقای همتی تا ساعت 2 بعد از ظهر با ادامه به وقت گفتگو در خدمت شما خواهند بود. قبل از اینکه خداحافظی کنم، دعوت میکنم حریم رو که در مورد حجاب صحبت میکنه به مدت 32 دقیقه شنونده باشید. و اینکه آی زنان و مردان بیدار، قصه بگویید پر از طلوع، ترانه بخوانید پر از پرواز صبح، و صبح همان چشمان شماست. خداحافظ.
حریم، گفتگوی صریح در حوزه عفاف و حجاب.
آغاز می‌کنیم با نام و یاد خدایی که حریم رو برای پاسداشت خداییش به خود و حفظ ارزشمندی جامعه در وجود انسان نهادینه کرد.
سلام، فاطمه حسنپور هستم. قراره به گفتگو بنشینیم در باب رسیدن به تعادل در زمینه حجاب و عفاف. اختیار یا اجبار؟ رعایت حجاب از دو جهت سلامت و پاکی جامعه رو تضمین میکنه. در این برنامه به زوایای مختلف این قضیه میپردازیم، به اختیار یا اجباری بودن، حکم اخلاقی، حکم شرعی و حکم قانونی که میتونه پیامدش آرامش جامعه باشه، با حضور کارشناس تبیینیمون خانم دکتر انسیه روستایی، قائم مقام مجمع زنان آینده ساز ایران اسلامی و همچنین معاون رسانه و ارتباطات مجمع نظام مسائل کشور به گفتگو می نشینیم و در این خصوص شبهات حاضرین در برنامه و احیانا شنوندگانی که این برنامه رو دنبال می کنن رو پاسخگو باشیم انشاءالله. امروز هم در استدیو میزبان دو دخت ایران زمین هستیم که یکی موافق با این مقوله و دیگری زاویه دار هستن که از هر دو عزیز می خوام خودشون رو معرفی کنن.
سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. زهرا قمه‌ساز هستم، مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی، امروز در خدمتتون هستم.
به نام خدا. سلام، من هانیه مطهر هستم، دانشجوی پی‌اچ‌دی پزشکی مولکولی.
خوش آمد عرض میکنم خدمت کارشناس تبیینیمون خانم دکتر انسیه روستایی.
سلام عرض ادب خدمت شما مجری محترم، عوامل پرتلاش برنامه و شنونده های فهیم و خوب برنامه هری.
سپاسگزارم از حضور ارزشمند میهمانان گرانقدر و از دخترای عزیزمون میخوام در 3 دقیقه نگاهشون بر موضوع امروز رو برامون بگن.
میخواستم اول از همه با یه داستان شروع کنم. اینکه یه روزی دو تا دوست کنار هم قرار گرفتن، هر کدومشون دو تا گلدون داشتن با یه گل همسان. یکی گلدونشو کنار پنجره گذاشت رو به خیابون پر از گرد و غبار و بدون هیچ محافظی، یکی دیگه گلدونشو پشت پنجره شفاف و تمیز قرار داد و رو به همون خیابون. گل اول خیلی زود پژمرده شد، گرد خیابون روش نشست، شاخ و برگاش شکست و نور تند آفتاب رنگش رو پرید. اما گل دوم همچنان شاداب مون، نور خورشید از پشت اون پنجره شفاف به اندازه کافی به اون میرسه. دوست اول پرسید راز ماندگاری این گل چی بود؟ دوست دوم پاسخ داد همان نور و هوا رو دریافت میکرد، اما در کنار این نور و هوا یه پناهگاه شفافی هم داشت. منم میخوام با همین داستان شروع کنم که اونطور که باید و شاید این حجاب درست جا نیفتاده. به خاطر همینم با این داستان شروع کردم که حجاب در واقع این نیست که بخوایم بگیم به عنوان این هستش که محرومیت کامل از دنیا باشه، بلکه دقیقا مثل همین پناهگاه شفاف است. همه چی رو داری و در واقع اجازه میدی کنار اون پناهگاه اصالت تو حفظ کنی، زیبایی درونیت رو داشته باشی، شخصیت واقعیت رو داشته باشی، ولی بدور از آسیب‌های محیطی مخرب. در واقع اون گلدونم کنار همون پنجره بود ولی بدون اون پناهگاه. حجابم میتونیم به همین ربطش بدیم و قشنگترین داستان و مثال میتونست همین باشه. در واقع حجاب یا همون پوششمون، بهتر بگیم پوشش مناسب، زیاد از واژه حجاب استفاده نکنیم، پوشش مناسب دقیقا همون پناهگاه شفاف است. از ما محافظت میکنه در برابر یه سری نگاه ها، یه سری قضاوت هایی که شاید هم گاهی اوقات درست باشه ولی بیشتر اوقات درست نبوده و نابجا بوده. ممنون میشم که حرف شما رو بشنویم.
متشکریم. صحبت های ارزشمند خانم قمه‌ساز رو شنیدیم، نگاهشون بر موضوع امروز رو. اما بریم سراغ شرکت کننده دوممون خانم هانیه مطهر. بله، نگاه شما رو بر موضوع امروز میشنم.
من یه نقل قول میکنم از یک فیلسوف معروف آلمانی قرن 19، آرتور شوپنهاور، که میگه انسان رضایت رو از 3 منشأ میتونه به دست بیاره: از هستی خودش، از اون چیزی که هستیم، از اون چیزی که داریم و اونطور که می نماییم. خب برای هستی قطعا اصالت بیشتری قائل هست انسانی که رضایت رو از وجود خودش، از هستی خودش، ویژگی های مثل حکمت، مثل خرد، منش، شخصیت به دست میاره. خب این رضایتی که رضایت اصیل قطعا. برای دارایی و نمایش انسان خب ارزش زیادی شاید قائل نباشه و کاملا من حق میدم با توجه به اینکه دارایی انسان یک سرمایه دائمی نیست، امکان داره هر لحظه اینو از دست بده. و نمایشم بله کاملا گره میخوره به این ذهن مردم، اینکه درباره من دیگران چطور فکر میکنن. من قبول دارم که اسلام شاید حجاب رو گذاشته که مثلا یک دختری وقتی که رضایتش از اون دو مورد بعدی یعنی دارایی و نمایشش به اونها گره نخوره مجبور میشه به هستی خودش برگرده. اما شما فرض کنید یه دختری توی خانواده‌ای داره متولد میشه، کم هم نیستن، توی خانواده سرکوب میشه، برای کرامتش ارزش قائل نیستن، ملاک‌های اون خانواده، ارزش‌گذاری‌های خانواده و جامعه، زیبایی‌های ظاهریه، و بعد شما میایین اون منشأ رضایت دارایی و نمایش رو ازش میگیرین و اون رو هستی خودش کار نکرده، اون نمیدونه اصلا کیه چیه، کرامتش حفظ نشده و حالا این منشأ اول رو هم که نداره، منشأ رضایت اول رو نداره، خب این کاملا سرکوب میشه. یعنی به نظر من جز سرکوب چیز دیگه ای برای اون دختر وجود نداره.
دو دیدگاه متفاوت رو شنیدیم بر موضوع پوشش، حجاب و عفاف، اما نظر تبیینی و سه دقیقه‌ای خانم دکتر انسیه روستایی رو هم بشنویم، بعد وارد گفتگو خواهیم شد. بفهمید خانم دکتر.
خواهش میکنم. البته که خود مفهوم حجاب مفهوم گسترده‌ای هستش. وقتی که ما می‌خوایم در مورد حجاب صحبت کنیم ابعاد مختلفی رو باید در نظر بگیریم، ولی ویژه در مورد پوشش، چون به نظر میاد که عزیزانی که صحبت کردن محوریت صحبتشون در حوزه پوشش در مقوله حجاب هست. پوشش فراتر از یک موضوع ظاهری هست. همه ما این رو باور داریم که پوشش یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و دینی هست و بر هویت فردی و بر جامعه اثر میگذاره. همه ما این رو باور داریم و این رو بهش اعتقاد داریم. البته که پوشش رو، مسئله پوشش رو نباید در دوگانگی اجبار و اختیار قرارش بدیم، چون پدیده های اجتماعی خیلی پیچیده تر از این حرف ها هستن. در تجربه های تاریخی و فرهنگی ایران ما هم نشون داده که چه در اقوام، چه در جامعه سنتی و چه در دوران معاصر، پوشش زنان و مردان بیان کننده اون هویت اجتماعی و فرهنگی بوده، فقط نشان دهنده ظاهر اونها نبوده، موقعیت های اجتماعی، اون ارزش های اجتماعی و فرهنگ جامعه رو نشون میداده و پیامی که به جامعه میداده این هستش. پس پوشش همیشه در جامعه ایرانی و فرهنگ ایران ترکیبی از هویت، هنجارهای اجتماعی و قانونهای رسمی بوده، یعنی نه کاملا اجباری بوده و تحمیلی و نه کاملا رها شده و آزاد بوده. این رو ما باید در مقوله پوشش در موضوع حجاب بهش دقت کنیم که انشاءالله در مراحل بعدی بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. عزیزان یادآوری میکنم شماره پیامکی 301035 در اختیار شماست. تا پایان برنامه هر سوال، شبهه، نظر، انتقاد و پیشنهادی که دارید میتونید با برنامه خودتون حریم در میون بذارید و در این برنامه مشارکت داشته باشید و حتما میتونید از صحبت‌های ارزشمند و پاسخ‌های ارزشمند کارشناس تبیینی برنامه خانم دکتر انسیه روستایی بهره ببرید. در این لحظه وارد مرحله‌ای میشیم که در واقع شنونده بارش افکار دو دخت ایران زمین هستیم. بسم الله.
من میخوام اول از همه، همینطور که خانم دکتر فرمودن، گفتن نه کاملا اختیاریه نه کاملا اجباری. دقیقا همینه. اگر میخواست اختیاری باشه که کلا رها میشد، اگر میخواست اجباری باشه که الان خیلی از افراد توی جامعه نوع پوشششون دست خودشونه و هر جوری که میخوان انتخاب کردن و دارن توی اجتماعهای مختلف، جاهای مختلف حضور دارن. و مهمترینش این که خانم دکتر فرمودن باید هم فرهنگ باشه، فرهنگ سازی بشه، هم هنجار اجتماعی و هم قوانینه. فرهنگه که باید فرهنگ سازی بشه و روش کار بشه. هنجارهای اجتماعی برمیگرده به اون ارزش‌های ما که همه ماها این ارزش‌ها و در واقع اون هنجارها و ارزشها و اون عقایدمون هست و یه جاهایی بر میرسه که باید قوانین باشه. همونطور که ما قوانین راهنمایی رانندگی رو داریم، قوانین چراغ سبز و چراغ قرمز رو داریم، الان به جایی رسیده که این پوششه یا حجاب به قوانین رسیده، در واقع اجباره نیست. همونطور که ما پشت چراغ قرمز باید بایستیم، درباره حجاب و پوشش هم همینطوره. نه اختیار کامله نه اجبار کامل، بلکه الان قانون شده و همه مردم موظفن که از این قانون حمایت کنن و رعایتش کنن. بخوایم به اختیار و جنب اختیارش برسیم، قرآن کریم در آیه 31 سوره نور خطاب به مردان و زنان فرموده. اول از همه توی این آیه به پاکنگری تاکید شده، یعنی یه مسئولیت مشترکه که هم به مردا و هم به زنا توصیه شده. و بخوایم همین دیدگاه رو پیش بریم، یعنی در واقع هم اختیار ماست و هم اگر بخوایم قانونی هم نگاه کنیم بهش، پس قانون باید ازش حمایت کنیم و رعایتش کنیم. یه دیدگاه دیگه که رهبری فرمودن این هستش که بارها روی فرهنگی و اقناعی این مسئله تاکید کردن. رهبری فرمودن مسئله حجاب یه مسئله اساسی و درجه اول برای کشوره، اما راه حل اون اجبار صرف نیست. در واقع همین قانونگذاری هستش که الان دارن روش کار میکنن و اینکه همونطور که رهبری فرمودن اجبار صرف نیست، بلکه باید دقیقا همونطور که خانم دکترم فرمودن کار فرهنگی منطقی و حکیمانه باید پیش ببریمش. حجاب از دیدگاه مقام معظم رهبری نماد هویت تمدنیه و در واقع همون ارزش اجتماعی ما هستش و اینکه مثل همه ارزش‌ها نیاز به اون ترویجه داره، به اون آموزشه داره، به فرهنگ سازیه داره و کنار همین فرهنگ سازیه باید قوانین هم باشه. و اینکه من یکی از سوالهایی که دارم از شما این هستش که اگر بخوایم اختیاری صرفاً بهش توجه کنیم از نظر شما درسته و این از راه مستقیمش خارج نمیشه؟ فقط صرفاً بگیم اختیاریه، نه اجباری باشه. در واقع اجبار که نه، اون قانونه. بفهم.
من سوالم اینه که وقتی خب توی قانون هست اصلا اختیار دیگه چه معنایی داره؟ خب اول از همین مثال راهنمایی رانندگی رو زدین. خب توی راهنمایی رانندگی همه اعضا، همه کسانی که پشت فرمون میشینن واقفن به اینکه چرا باید این قوانین باشه. درست. دلیلش رو میدونن، میدونن که چرا وقتی چراغ قرمز باید وایسن، میفهمن اینو و برای همینم میایستن. اما در رابطه با حجاب وقتی این واقعا یه سوال دختر مثلا 12 سال است که من چرا باید برم توی پوشش، وقتی دلیلش رو ندونه، وقتی حالا ما یه ساعت مثلا میگیم همه مسلمون، اصلا کسی که اسلام قبول نداشته باشه واقعا چطور شما میخواییم بهش بگی این قانونه؟ چون منطقش و دلیلش رو نمیدونه، نمیدونه پشتش چه فلسفهی وجود داره، چه حکمتی وجود داره. و حالا یه انتقادی هم دوستان بکنم به آموزش و پرورش. 12 سال یه بچه زیر نظر مستقیم آموزش و پرورش، چرا تو این 12 سال نتونستن یه همچین موضوعی جا بندازن؟ چرا دینی ما همیشه حفظی بوده؟ یعنی من خودم خب الان محصول همین آموزش پرورش هستم دیگه. تا جایی که من یادم میاد دینی ما فقط حفظی بوده، هیچ معرفتی توش نبود، هیچ حکمتی نبود، هیچ چیزی نهادینه نمیشد در ما، فقط میرفتیم میخوندیم، حفظ میکردیم، سوال میکردن ما مجبوریم این همون کتاب جواب بدیم، کلمه جا مینداختیم جریمه مثلا. خب معلومه که محصل این جور تدریس کردن، این نظام آموزشی میشه بچه‌ای که الان مثلا 18 سالشه و هیچی نمیدونه، اصلا نمیفهمه چرا باید، اصلا فلسفهش چیه و تنها حسی که پیدا میکنه با توجه به تناقضات زیادی که تو جامعه هست، فقط من فکر میکنم حس انزجار پیدا بکنه.
خانم دکتر، به نظرم اینجا همون چالشیه که به عنوان یک شبهه‌ای که ممکنه برای شنوندگان عزیز هم پیش اومده باشه.
فکر میکنم در این بخش لازم میدونم برای اینکه بهتر بشه تبیین کرد، البته با عزیزی که در مورد سیاست‌گذاری های فرهنگی و اتفاقاتی که شاید کمکاری هایی که در برنامه‌ریزی های فرهنگی بوده موافق هستم. حالا این بحثی هستش که باید فکر کنم بعد از این موضوع بهش بپردازیم که چه اتفاقاتی در سیاست‌گذاری فرهنگ افتاده. ولی برای تبیین بهتر موضوع پوشش و حجاب فکر میکنم یک نگاه کوتاهی به تاریخ ایران و فرهنگ ایران بندازیم برای حتی شنوندگان هم بد نباشه. ما در تاریخ ایران، در فرهنگ ایران، پوشش زنان و مردان در همواره بخشی از هویت اجتماعی و فرهنگی بوده، یعنی محدود به قوانین نبوده. ما در دوران قبل از اسلام هم، قبل از ورود اسلام هم، در دوره هخامنشیان زنان و مردان لباس‌های بلند و پوشیده داشتن. زنان و مردانی که در طبقات بالای جامعه، متعلق به طبقات بالای جامعه بودند، لباس‌های پوشیده داشتند و این هدف از این پوشششون هم حفظ جایگاه و شأنشون و احترام به اون ارزش‌های اجتماعی و فرهنگ دورشون بوده. در دوره ساسانیان را هم ما همین را، حتی ما به عنوان سندی که بخوایم این رو در موردش صحبت کنیم، ما در آثار باستانیمون هم داریم، این حک شده هستش در آثار باستانی ما که پوشش هایی که برای زنان و مردان بوده در دوران هخامنشیان، در دوران ساسانیان. بعد از ورود اسلام این پوشش ها یه مقدار رنگ و بو و ارزش با ارزش های دینی هماهنگ میشه، ولی باز هم سبک پوشش ها باز هم خاص همون منطقه هستش. مثلا در دوره‌ای که زنان شهرها باز هم لباس‌های پوشیده می‌پوشیدن، پارچه‌هایی رو بر سر داشتن مثل چادر، یعنی این پوشش ولی در تمام این دوران‌ها به شکل قوانین مکتوب نبوده، این فرهنگ و جامعه بوده که افراد رو به انتخاب داوطلبانه وادار می‌کرده برای اینکه بتونن توی اون موقعیت اجتماعی قرار بگیرن، برای اینکه بتونن متعلق باشن به اون جامعه‌ای که هستش، اون پوشش رو انتخاب می‌کردن. یعنی این نیستش که ما الزاماً بگیم پوشش یک اجبار حقوقی و قانونی هستش، بلکه پوشش الزام فرهنگیه برای اینکه فرد بتونه تعلق داشته باشه، یک هویت اجتماعی داشته باشه، میپذیره اون پوشش جامعه خودش رو. ما در جوامع اقواممون، در اقوام کرد، لور، ترک، عرب، گیلک، همه اینها اگر دقت کرده باشیم پوشش های مختلف هست، ولی در همه این پوشش ها همه یک نقطه مشترک هست در همه این اقوام، اینکه افرادی که در این اقوام هستن داوطلبانه اون پوشش رو میپذیرن، کسی اونها رو اجبار و وادار نمی کنه به اینکه اون پوشش رو بپذیرن. شما یک زن بلوچ رو نمیتونی بگی که اجبار شده به اینکه بتونه اون لباس خاص رو بپوشه، هرگز، بلکه اون فرد احساس میکنه که با اون پوشش تعلق به اون جامعه داره، احساس میکنه که اون پوشش براش هویت اجتماعی ایجاد میکنه و اون رو میپذیره و اصلا در ذهنش اجباری وجود نداره، قانونی بر این موضوع وجود نداره.
سپاسگزارم از کارشناس تبیینیمون که به خوبی به این شبهه پاسخ دادن. اما بریم ادامه مناظره دو شرکت کنند.
ممنونم از کارشناس محترم برنامه، ولی من یه مسئله هست که میخوام بگم. در رابطه با هویت ایرانی صحبت کردین، اما سوال اینه که اصلا این هویت ایرانی الان جذابیت داره برای نسل زد؟ الان شما نگاه کنین، هالووین برای بچه ها جذابتره یا جشن نوروز؟ واقعا ما نتونستیم هویت ایرانی رو اونقدر که باید جذاب نشون بدیم، چون اصلا نتونستیم بهش بپردازیم، نتونستیم همه زوایاشو به بچه آموزش بدیم. یکی دیگر نقطه همینه، چرا علوم انسانی همیشه در رتبه دوم علوم فیزیکی، زیستی، نمیدونم ریاضی قرار میگیره؟ چرا همیشه باید اینطور باشه که مثلا بچه نفهمه هویت ایرانی یعنی چی؟ چون جذابیتی براش نداره. و یکی این که شما اشاره کردین باز به همون هویت ایرانی و قدیم و ایران باستان و اینها، کاملا درسته، من خودم چون مطالعه داشتم میدونم، حتی زنان خونیاگر اشکانی من مجسمه‌هاشون رو میدیدم، اینها حجاب داشتن. خب این خیلی جالبه، ولی اون زمان این تهاجم فرهنگی نبود، دهکده جهانی نبود، ما داد و ستد فرهنگی نداریم، فقط ورودی داریم، خروجی نداریم. خب برای همینم ما نمیتونیم روی بچه ها کار کنیم و اون چیزی که شما میگین برای این بچه های نسل الان اصلا موضوعیت نداره که بخوام تو بهش بکنم.
من بین کلامتون ببخشید،
بله
شما فرمودین این که جذابیت نداره، از انواع جشن‌ها صحبت کردید و قبل از اینا داشتیم میگفتین این قانون راهنمایی رانندگی قبلش یه چیزی بوده، پذیرفتن که قبولش کردن، ولی در رابطه با همین پوششه نیستی چی. در واقع قانون یه چیزی هستش که یه چارچوبیه که توسط یه سری مراجع، یه سری افراد صلاحیت دار وضع میشه تا اون نظم امنیت عدالت برقرار بشه در جامعه. در واقع این قواعد رفتاریه و حقوق و تکالیف اعضای جامعه رو تعریف میکنه و ضمانت اجرایی داره. اگر درست شما میگید و اینکه گفتید کتاب‌های دینیمون رو مثال زدید، من خودم هم همین کتاب‌ها رو خوندم و به اینجا رسیدیم. در واقع الان با پیشرفتی که جامعه داشته، با مدرنیته شدنه، در واقع داره این پیشرفته توی کتاب‌های درسیمون هم انجام میشه، رو به جلو داره میره. من خودم دیدم، شاهدش هستم که دیگه کتاب دینیه در واقع همون صرفاً که شما فرمودید حفظه نیست، دیگه منطقی شده. بچه‌ها یه سری سوالاتی رو میپرسن یا اصلا واقعاً یه سری سوالات تو کتاب دینی ها اومده که من خودم واقعاً میبینم تازه متوجه میشم به این سن تازه این سوالات تو ذهن من شاید چک بگیره و جوابی دنبالش بخوام برم دنبال جوابه. و این داره واقعاً رو به پیشرفته، نمیتونیم صرفاً بگیم نیست. شما فرهنگسازی حرف زدید و اینکه آموزشمون یه ذره ضعیف عمل کرده، درسته، و اینکه همیشه یه سری کم و کاستی ها هست و نسبت به شرایط، نسبت به جامعه وقتی جلو میریم کم کم این کم و کاستی ها از بین میره. و اینکه من خودم علوم تربیتی خوندم و طبق درسی که خوندم و مدرکی که گرفتم در واقع به این نتیجه رسیدم که برای نهادینه کردن هر ارزشی، جا انداختن هر ارزشی، حالا میخواد حجاب باشه، صداقته باشه، همون قانون مداریه باشه تو کشورمون یا هر کشوری اصلا، باید سه تا عامل رو ترکیب کنیم. یکی همون آموزش و تفهیم است که شما گفتید ضعیف عمل کرده و من دارم میبینم و خیلی هم داریم میبینیم، شاهدش هستیم که داره پیشرفت میکنه. حالا از طریق خانواده باید باشه، مدرسه باید باشه، رسانه هامون باید باشه، دانشگاه هامون باید باشه حتی. یکی دیگه همین اقناع و فرهنگ سازی است. بیم زیبایی ها و حکمت ها و این که ارزشه رو هنجاره رو جا بندازیم، اینم هست، باز میرسه به همون آموزش و تفهیممون. و اینکه قانون و نظارت اجتماعیمون، در واقع به این قانونه میرسیم. هر چیزی که بخواد جا بیفته اول از همه از طریق فرهنگ سازی با یه سری کلاس های آموزشی، یه سری کارگاه ها، یه سری آموزش های مستقیم اصلا به مردم، بعدش دیگه میاد سراغ این که قانون بشه. ما خیلی همون هستن اصلا باشه چرا قرمز نمیمونه، اومدن چی کار کردن؟ گفتن مثلا قانون جریمه 200 هزار تومانی 500 هزار تومانی رو میذاریم تا مردم منظم بشن وایسن. در واقع همیشه این نیست که طرف فرهنگ سازی انجام شده، گاهی اوقات داریم فرهنگ سازی جا افتاده ولی بعضی مردم اصلا توجهی نمی کنن. همین چرا قرمزه. پوشش هم همینطوره. قانون و نظارت اجتماعی باعث میشه که این حریمه هم در سطح جامعه هم در سطح خانواده فرد اصلا جا بیفته. پس در واقع بعد از این که اقناع و فرهنگ سازی میشه میرسیم به قانونه.
ببخشید من یه مسئله در مورد قانون راهنمایی رانندگی، هیچ وقت وقتی جریمه اتفاق میفته به اعتراض و اغتشاش کشیده نمیشه، ولی بحث حجاب این اتفاق میفته. این پس خودش یعنی که اقناع اتفاق نیفتاده. اگه کتابا واقعا منطقی شدن پس چرا بچه‌ها نمیپذیرن؟ چرا بچه‌ها اصلا مودشون یه چیز دیگه است، توی فضای دیگه دارن زندگی میکنن، کاملا متفاوت از ما. اصلا چطور می‌خواید با این تهاجم فرهنگی شما مبارزه بکنید؟ شبکه پویا روشنه، من خودم هم خواهرزاده دارم هم برادرزاده دارم، شبکه پویا، ولی اینا باز گوشی دستشون رو دارن بازی میکنن یا دارن کارتون انیمیشن خارجی میبینن. خب این یعنی چی؟ یعنی که ما نتونستیم جذابیت ایجاد کنیم برای بچه‌ها.
عرض کردم خدمتتون جذابیت یه سری دست آموزشه، یه سری دست جامعه است، یه سری هم برمیگرده به خود خانواده شخص. ما یه سری خانواده ها رو داریم که خیلی راحت عادی کنار میان، ولی یه سری خانواده هایی رو داریم که مثلا یه سری تعصباتی رو دارن و داریم. شما درست میگین، کاملا حرفتون منطقی و درسته. بعضیا هستن شبکه پویا روشنه ولی مدام گوشی